به طلایی، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی. خب به ساعت 23 چند ثانیه مونده داریم نزدیک میشیم. با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا که به موضوع نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری میپردازیم. خب عرض کنم خدمتتون که جناب پوری عزیز،
بله،
بفرمایید که این دغدغه ها رو گفتیم، راهکار، راهکار عملی. اصلا شما الان وزیر گردشگری، الان بگو چی کار کنم؟
من که تخصصم گردشگری نیست.
نه وزیر، اون منظورم اون وزارت وزارت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی و اینا چیز بکنید.
از به خدمت شما که خوشبختانه از وقتی که دلار و ارز و اینا گرون شد، اون سودجویانی که با کانتینر کانتینر از چین و هند صنایع دستی وارد کشور میکردن با مجوز، دیگه اون کار انجام نمیدن. ما یه مقدار فروشمون بهتر شده، فروشمون بهتر شده تو نمایشگاه.
یعنی شما رقیباتون رو کشورهایی میبینید که با قیمت، خب چرا باید یه جنس چینی خریداری بشه جنس ایرانی خریداری نشه؟
به خاطر اینکه سودش بیشتره.
خب شما فکر نمیکنید که اون قیمتش مناسب تره، کیفیتش مناسبه؟
کیفیت ایرانی یعنی مناسب، مطمئنا کیفیت ایرانی مناسب تر از چینیه، ولی چون که برای اون وارد کننده سود داره، اون میاد جنس چینی وارد میکنه با مجوز. توی جلسه بودیم، آقای مونسان هم بودم، دو بار توی جلسه بودیم که آقای مونسان هم بودم. آقای مونسان برگشتن گفتن که ما باید با چین رقابت کنیم. گفتم آقای دکتر ما چجوری میتونیم با چین رقابت کنیم؟ این همه جمعیت داره، این همه پتانسیل کار داره. گفتم رقابتی که ما میتونیم با چین انجام بدیم، داشته ها و هویت فرهنگی ما رو که توی سیستان و بلوچستان، توی آذربایجان، توی منطقه به منطقه، قشر به قشر فرهنگی کشور ما داره تولید میشه، اونو باید حفظش کنیم، اونو باید برند جهانی کنیم، اونو باید توسعهش بدیم، نه که بریم با چین مثلا رقابت کنیم.
رقابت نمیشه با چین کرد وقتی که اونجا اون همه نیروی کار زیاد داره با کمترین هزینه. چیزی که شما اینجا ممکنه مثلا 50,000 تومان هزینه تمام شده بشه برای شما، اون اونجا 10,000 تومان در میاره. و به خاطر همین هم هست که شما میگین هر چقدر اونجوری میره مثلا وارد میکنه، اون وارد کننده اون براش به صرفه تره. بله، به خاطر همینه که رفته ارزونتر از اون خریده میاد اینجا. باز دوباره
خانم، الان جنس های چینی تو مغازه ها کمه.
درسته،
وقتی کم باشه مغازدارا میان از ما میخرن.
درست،
وقتی که مشتری مردم میرن تو مغازه میرن جنس چینی نیست، خب میخواد صنایع دستی بخره، میاد صنایع دستی ایرانی میخره. پس خیانت میکردن.
درست،
یعنی اون وارد کننده که از چین وارد میکرد با مجوز موازی سازی میکردن، واقعا خیانت به تولید کننده. الان ما فروش ما بهتره، الحمدلله فروش ما خوبه.
شما یعنی شرایطتون بهتره.
آره. و این مسئله دیگه، مثلا 30 استان نامه میزدن که آقا ما توی ساری نمایشگاه داریم برگزار میکنیم. خب ما میرفتیم میگفتیم شماله میریم میفروشیم، میرفتیم دیدیم خب کجاست اینجایی که ما بخواد نمایشگاه برگزار بشه، کجا هستش سایت نمایشگاه، یه پارک، میتونیم یه درست مرکز شهره، یه پاساژ خیلی گنده است، طبقه سوم اون پاساژ صنایع دستی میخواد، نمایشگاه صنایع دستی میخواد برگزار کنن. خب خیلی جالبه، 30 استان نامه زدن، همه از دور و نزدیک اومدن اونجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون آقا، اون تاجری که پاساجش بخواد رونق بیفته، ما به اون پاساج رونق بدیم.
بسیار عالی،
هیچی هم فروش نمیرم.
خیلی ممنون جناب پوری. خب با ما همراه هستی، یک رفت و برگشتی داریم به داخل استودیو. ساعت 23:04 رواق تماشا، با ما همراه باشید.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره. تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی. هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی. بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا تو از توی چشمم ببر، پرم از تمام اشتیاق سفر. بیا نچیم از زیر رنگین کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من بمون. هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره. تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی. هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی. بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا تو از توی چشمم ببر، پرم از تمام اشتیاق سفر. بیا نچیم از زیر رنگین کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی. بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا رو از توی چشمان ببر، برم از تب و اشتیاق سفر. میارد چیم از زیر رنگین کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من بمون. کدوم گریه سر میرسی، بیا رو از چشمان ببر پرم از تب و اشتیاق صفا میاره چیم از زیر رنگی کمون تا پایان این قصه با من بمون تا پایان این قصه با من بمون
خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، من امیررضا فرح‌پور هستم با برنامه رواق تماشا، با ما همراه هستید از ساعت 22. ممنونیم که با ما بودید. الان هم ساعت 23:11 شد. مهمانان عزیزی که امشب افتخار دادن در داخل استودیو هستن رو من یه بار دیگه معرفی میکنم. موضوعمونم نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری هست. داریم کند و کاو میکنیم، صحبت میکنیم، گفتمان میکنیم که ببینیم که واقعا چی کار باید بکنیم که اوضاع احوال صنایع دستی و هنرمندان عزیزمون، صنعتگران این بخش روز به روز بهتر بشه، زندگیشون ارتقا پیدا بکنه، کیفیتش و خیلی بهتر و مناسب تر باشه. خب یه بار دیگه من معرفی میکنم مهمانان عزیزی که در داخل استودیو هستن. جناب آقای دکتر شهاب طلایی، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای شاهرخ پوری، نوآور و طراح صنایع دستی، سرکار خانم پرستو فخاریان، خبرنگار در حوزه گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای دکتر محمدرضا بستانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه گردشگری، که مجددا تشکر میکنیم که افتخار دادن در برنامه خودشون حضور دارن. خب همراه هستیم با جناب آقای دکتر بس. آقای جناب پوری، شما داشتین صحبت میکردید، صحبتتون رو من فکر میکنم که چون تایمش باید کمتر بشه، دوستان که صحبت کردن دوباره برگردیم، شما صحبتتون نیمه تمام
مون. من در خدمت هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. جناب بستانی بفرمایید.
من یه دفاعیه ای رو آمیخته با اون حرفی که زدم رو ارائه میدم.
بله.
ما یه واژه داریم به نام سلیقه. سلیقه مخاطب صنایع دستی.
بله.
که مد و برندینگ ازش مستخرج میشه. تمام تک تک حرفای شما عزیزان در رابطه با سلیقه و دفاعیاتی که انجام دادید روی چشم ما درست دقیق. اما تا سال 2009 ترکیه هم با ما هم فلات بود، هم فرهنگ بود، ولی اونا اومدن از سیستم بازاریابی معکوس استفاده کردن. به یه زبان ساده، مد و برند آیه قرآن نیست که نازل بشه و نشه عوضش کرد. ما میتونیم به جای اینی که بگیم سلیقه مخاطب اینه و ما برای سلیقه مخاطب میسازیم، بگیم ما سلیقه‌مون اینه، مدش میکنیم، برندش میکنیم که بخرن. اما به چه طریقی؟ ترکیه میاد یه سیستم ماهواره دیجیتال رو ارائه میده، نمیخواد فرهنگ ما رو از بین ببره، نمیخواد آداب و رسوم ما رو از بین ببره و نمیخواد تهاجم کنه. سریالای 300 قسمتی میسازه، اسم بازیگراشو به علی و به اسمای ایرانی تغییر میده، سرفصلا فیلمنامه ها سریال نامه ها رو با اون ضعف ایران میاد انطباق میده. ما نمیتونیم خیلی چیزا رو نشون بدیم، اونا نشون میدن. ما نمیتونیم خیلی چیزا رو جذاب کنیم، اونا میان شروع میکنن. ما خیانت رو نمیتونیم نشون بدیم، اونا میان جذاب نشونش میدن. ولی برای چی؟ آیا برای اینی که کشور ما رو تسخیر کنن از لحاظ فرهنگی؟ خیر، ماجرا چیز دیگه ایه. ما 8 ساله داریم فعالیت های ترکیه رو رصد میکنیم، دیدیم میان لوکیشن میسازن، زیباترین لوکیشن ها توسط بزرگترین طراحای دکوراسیون داخلی چیده میشه، یه خانواده دورش جمع میشه، ضعف خانواده های ایرانی توش تازه میشه ابتدای سریال، خانواده هایی که با هم صبحونه میخورن، نهار میخورن، شام میخورن، یه درآمدی به نام کارخونه دارن، همه از لحاظ جنسی و از لحاظ شکل و شمایل به دل ایرانی میشینن و این تو بک ذهن ایرانی میشینه، این تو عقبه فکری ذهنی ما میشینه. تا کی؟ تا موقعی که مبلمان ایکئا میاد بیرون، تا موقعی که توی سهروردی که صنف دیوارپوش ها هست و کاغذ دیواری هست همه میگن برند ما کجاییه؟ ترکیه ایه. تا اینی که تمام مبلمان سازای ما که توی یزد و توی منطقه های اطراف تهران دارن مبلمان میسازن برای اینکه فروش داشته باشن، به زور حتی به اغراق و به دروغ میگن کفه ترکیه ایه، روی مبل ترکیه ایه، برند ترکیه ایه. بزرگترین پاساژهای ما، بزرگترین مکانهای فروش ما، ارزشمندترین مکانهای پایتخت مثل پاساژ پالادیوم، مثل پاساژ ایکس، ایگرگ، وای، زد که گرونترین ها هستن، میشه مکان ارائه چیپترین و نازلترین برندهای ترکیه که نمیتونیم نام ببریم برندها رو دیگه قاعدتا. خب
میتونید تبلیغ کنیم براشون اگه هزینه‌شو بسازون؟
نه. پس اونا میان هدف قرار میدن، میگن ما 300 قسمت سریال میسازیم، جذابیت میسازیم، لوکیشن میسازیم، بعد مبلمونو میدیم، مد میشه، برند میشه، مخاطب سلیقش تغییر میکنه و میخرن. الان وقتی که خانواده های ما میخوان برای تغییر طراحی دکوراسیون داخلی خودشون اقدام کنن، از کجا استفاده میکنن؟ از اون قدرت تصویرسازی که توی ذهنشون توسط سریال ها، توسط فیلم ها، توسط دیده ها، شنیده هاشون میان و برداشت میکنن از اون.
بله.
اطلاعات آماری ما که میگه 1,000,000 نفر آدم از لوکیشن های سریال ترکی بازدید کردن، این یعنی 1,000,000 نفر رفتن اونجا این مبلمان رو دیدن، اون کاغذ دیواری رو دیدن، اون سریال رو دیدن، دوست داشتن و مطمئنن اگه بخوان انتخاب بکنن سلیقه‌شون به اون سمت کشش پیدا میکنه. ما میتونستیم به این فکر کنیم که اگر ما هم قوی کار کنیم، اگه ما هم فضا سازی کار بکنیم، میتونیم سلیقه بسازیم، میتونیم مخاطب رو به اون سمت و سو بکشیم. شما باورتون میشد یه روزی ما از فرش زرد استفاده کنیم تو خونمون؟ اونم ماشینی، اونم با برند چینی. ولی میبینیم که بله، طراحی دکوراسیون داخلی بر ما این دست رو باز میذاره که از زرد، از قرمز، از رنگ گورخری، از رنگ بنفش هم استفاده بکنیم. من ارائه هدف از ارائه اون حرفم این بود که میشه سلیقه رو ساخت. بله. میشه مخاطب رو به اون سمت کشش داشت و کشش داد.
من حالا اینجا بگم خدمت شما، به نظرم اگه اجازه بدید
بفهمید جناب،
بحث این که جواب شما به نظرم تو خود صحبتاتون هست، این که ترکیه میاد روی جاهایی تبلیغ میکنه که کاربردیه، یعنی میاد رو موب، رو کاغذ دیواری، رو جایی که نیاز روزمره شونه. یک نکته. دوم این که ما در واقع،
یعنی باز شما اون حرفتو داری تایید میکنی، یعنی میگی که کاربردی.
بله، یعنی نیاز، میگه آقا نیاز سبک زندگی امروز مثلا توی طراحی دکوراسیون داخلی کاغذ دیواری های متنوع، رنگ های متنوع و امثال. خب این رو در فیلمش چون اون هماهنگی و هارمونی که بین بخش های مختلف سیاست گذاری،
ولی یه شخصیتی هم مثل مولانا میاد انقدر غلیظش میکنه در ترکیه که شما میری اگه مجسمه یه سانتیشو نخری دو سانتیشو میخری، اگه رو دریشو نخری دستمال سفره که یعنی اون بالاخره اون رقص سما رو به شکلی داره
نمایش میده. که آیه طلایی هم اشاره میکنن خیلی چیز نکته خوبیه. آقای بستانی فرمایش درسته، اتفاقا واقعا
یک تکنیک،
آره واقعا یک چیزیه که
دارن دنیا انجام میدن، ما انجام میدیم،
یعنی یک کاریه که ما اگر این کار انجام قرار بود این کار انجام بدن مسئولان ما که دیگه ما الان اینجا نشسته بودیم همدیگر رو
ببینید. یه مشکلی که داریم خانم فخاریان و جناب دکتر طلایی عزیز، ببینید الان میان چقدر هزینه میکنن که مطرح بکنن خودشون رو. ما به لطفی که الان دنیا داره به ما، هر شبکه خارجی شما وا میکنه تو خبر داره بر علیه ایران صحبت میکنه. هر خبرنگاری که شما نگاه، همین الان شما بی بی سی سی ان نگاه کن، اصلا امکان نداره ببینی یه خبر بد راجب ایران تو روز نیست. مگه میشه خب هر روز راجب کشور شما بد بشنوی؟ خب این تاثیر میذاره رو افکار عمومی، در ازاش ما چجوری داریم مقابله میکنیم؟
یعنی چند برابر باید بشه دیگه این تبلیغات ما.
یه جا به نفع ما شده ها، فقط یه جا. ما ایران تنها کشوری در جهانیم که توریست ورودیمون، آقای دکتر تردن این خیلی جالبه، توریست ورودیمون در حین برگشت سطح رضایتش بیشتر از هنگام وروده. همه جا دنیا وقتی به من میگن برو کانادا، برو امریکا، با اینقدر اینو براش تبلیغ کردن که من در ذهنم اینو گسترده تر از واقعیت میبینم. بنابراین اگر نرفته باشم به ایتالیا، اگر نرفته باشم به پاریس، وقتی برمیگردم میگم چقدر متروی کثیفی داشت، چقدر این شهر آلوده بود، چقدر مردم مثلا سیاهی دیدیم که دنبال اتوبوس میدویدن، اینا حقیقته، و داشتن چمدون میدوزیدن. این پس این پاریس امنیتی هم نداشت که ما ببینیم. ولی تهران رو انقدر بد میگن راجبش که وقتی یه نفر وارد میشه داره برمیگرده میگه چقدر خوب بود، چقدر مهمان نواز بودن، چقدر یعنی این تا بیاد و برگرده اون هزینه ریسکش رو پرداخت کرده که میاد اینو میبینه. ولی ما چقدر این کارو کردیم؟ این صحبتی که جناب بوستانی میکنن واقعا درسته. ما بچه بودیم آقای دکتر طلایی، من تو برنامه دو سه بار گفتم بمباران بود اون موقع، موشک رو سر ما میومد، این عراقی ها خدا لعنتشون بکنه اون موقع، کشورهای بله کشورهایی که کمک میکردن موشک میدادن ما نداشتیم. ما شب تو خونه بودیم، یه شبکه بیشتر کار نمیکرد، برقم میرفت فلزا رو من یادم نمیره، تلویزیون رو روشن میکردم، کارتون پلنگ صورتی بود که میخواست بره موزه لوور، یه دونه چیز ما داشتیم تابلو مونالیزا داشت، میخواستن برن اونا اونو بدزدن، این مواظب اون یعنی من یه بچه‌ای که به قول اون توی کشور جهان سومم رفته فرانسه سفارش داده به ژاپن، من اگه بزرگ بشم باید برم این مجسمه رو باید برم این تابلو مونالیزا. برای همین میشه که صفحه کیلومتر
این عدم چیز دیگه، اون عدم هماهنگی بین سیاستگزاران حوزه سند است
و تبلیغ. ببین چه یعنی جوری تو بچه کار میکنن.
ما یکی از پرمخاطب تبترین سریال های مثلا این چند سال اخیر ما پایتخت بود بله. که توی پیکای نوروز و اینا در واقع پخش می شد، خود این رفت از ترکیه تبلیغ کرد، یعنی بله. بهترین تبلیغ برای ترکیه بود. و اصلا این سیاست گذاری در نه تنها حالا الان موضوع فقط صدا سیما، سیاست گذاری رسانه ای کل کشور
بله درست،
که ما بیایم در واقع از مثلا اون ذائقه و اون هنری که داریم به قول دکتر به سلیقه و به مد تبدیلش کنیم، اصلا این
اصلا بعضی موقعات آقای دکتر تبلیغ غیر مستقیم بهتر جواب میده. ما الان کدوم یکی از سریال هامون به جز مثلا سریال یوسف یا یکی دوتا مورد تو کشورهای مختلف پخش، کدوم یکی از سریال هامون داره پخش میشه؟ چه کار غیر مرتبطی داریم میکنیم که صنایع دستیمون رو معرفی کنیم؟
شما یه فیلمی که از ایران برای خارج از کشور رفته و توش از بدبختی ها فقر و سیاه نمایی توی ایران اگزاجره نشده باشه رو میشه نام ببریم.
خب متاسفانه خب فیلم ساز ما هم دقیقا اون چیزی میشه که میخوام بهش
کیشن سیاه‌تر
حالا معاون صنایع دستی سابق کشور ما هم داریم صنایع دستیمون تمرین میکنیم دیگه. معاون سابق صنایع دستی کشور از چین حصیر باف آورده بود که به حصیر باف های خودمون آموزش بده، یعنی هویت فرهنگیمون رو فراموش کنیم بریم بچسبیم به هویت فرهنگی چین. یعنی ما حصیر باف نداریم.
من به دوستان یه پیشنهاد می‌کنم.
ببخشید جناب، من عذرخواهی می‌کنم. ببخشید. خواهش می‌کنم جناب سرکار خانم، شما صحبتتون تموم شد.
نه، می‌خواستم در تکمیل صحبت‌های آقای بستانی این نکته رو بگم که بله، کاملا فرمایش ایشون خیلی دقیق، قطعاً ما باید همچین کاری بکنیم و هر سال ما می‌بینیم توی بودجه سازمان میراث فرهنگی توی هر کدوم از سه حوزه بودجه تبلیغات و اینها هم تعریف میشه، حالا به خصوص تو بخش گردشگری. ولی وقتی باشون صحبت میکنم میگه اصلا بودجه محقق نشده که حالا من بخوام اینو بیام تخصیص بدم این کار رو انجام بدم. یعنی ما الان توی یک جای قرار گرفتیم که بهش میگم برهه حساس کنونی، همینجاست دیگه، یه جاییه نه سازمانی که حالا الان وزارت خونه که متولی این کار دستش بازه، نه فعالای این حوزه، یعنی اصلا یه اتفاقی که نمیدونی باید یه دست بیرونی بیاد کمک بکنه به این قضیه. اما در همین راسته فرمایش آقای بستانی، ما حتی اگر که بگیم که بله قطعا ما باید این سلیقه رو ارائه بدیم و مدش بکنیم، باید بیایم به قول آقای طلایی این رو کاربردیش بکنیم. من اتفاقا میخوام بگم که در سالهای اخیر خیلی ما افزایش پیدا کرده استفاده به قول شما زنان ما از پوشش سنتی. توی همین نمایشگاه صنایع دستی که شما میرین، ما تنها شاید جزی معدود نکات امیدوار کنندش اینه که ما مثلا تا ساله قبل میرفتیم میدیم دو تا غرفه پوشاک سنتی هست، امسان میبینیم 10 تا مثلا 20 تا غرفه پوشاک سنتی هست. این چه اتفاقی افتاده؟ منی که میخواستم برم یه لباس برند بخرم، منی که میخواستم برم یه کیف برند بخرم، الان میام از همین پوشاک استفاده میکنم. این اون روندیه که اتفاق افتاده. اونجا سلیقه، سلیقه‌ای که در واقع سنتی بوده، مد شده، تبدیل به مد شده و مردم دارن استفاده میکنن. ولی حالا سال هاست که میریم و میبینیم که یه عالمه از این گلدون های میناکاری، نمیگم از ارزش اون بخوام کم بکنم، نه، قطعا زحمت کشیده شده پای اون کار و قطعا من تو خونه خودم اون گلدونا رو دارم، ولی به قول شما من چند بار مگه میخوام برم نمایشگاه، برم حالا شهرهای مختلف از اون گلدونا بخرم، مثلا چند تا گلدون من میخوام توی خونم داشته باشم؟ چه اتفاقی میفته؟ کاری که باید بکنیم اینه که اینها رو تبدیل بکنیم به یک وسایل کاربردی. از مثلا 2-3 سال پیش شروع شد یک ایده به اسم خانه ایرانی شکل گرفت توی معاونت صنایع دستی که الان اگه بخوایم راجبش صحبت بکنیم میتونیم حالا بگیم که شکست خورده اونجور که باید و شاید اتفاق نیفتاده. چرا؟ اون سلیقه ها رو داشت ایجاد میکرد، داشت از اون صنایع دستی در دکوراسیون مدرن منازل استفاده می‌کنه.
خانم فرخ‌خانی، بعضی موقع تبلیغ نکردن، بعد تبلیغ کردن بهتر تبلیغ.
دقیقاً همین اتفاق افتاده.
ما چه به خانه ایرانی صحبت می‌کنیم که من معمار وقتی نگاهش می‌کنم می‌خندم. خب ببینید وقتی که هویت معماری تو وقتی ایران، ببینید یه تاریخی داره. اولا خیلی جالبه این ایرانی که صحبت می‌کنیم یه چیز نیست. من خودم کارمند سازمان بودم، یادم یه روز می‌گفتن لباس ایرانی بیاین طراحی کنیم. آقا اینجا که عربستان نیست همه عرب باشن یه دست لباس تنشون باشه، اینجا ما 20 مدل قوم داریم هر کدوم یه لباس. اصلا این جمله رو کی از کجا آورده میگه لباس یه پارچه؟ این که میگه خانه ایرانی، کدوم خانه ایرانی؟ چه دوره‌ای، چه برهه‌ای؟ ببینید درست. کسانی که دارن سیاست گذاری میکنن اصلا علمش رو ندارن.
درسته.
ولی چه باید اعتبار بیت المال دست افرادی باشه که میان صحبت میکنن، برنامه ریزی میکنن، اصلا نمیدانه. داریم راجع به یک ایرانی صحبت میکنیم که 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال در دوره‌های مختلف داره، در شهرهای مختلف معماری خاص خود. کدوم خانه ایرانی؟ خانه ایرانی کدوم اقلیم؟ چه دوره ای؟
سعی شده بود حالا برداشت من این دست
نه حالا بحث
فضای مدرنه،
نه فضای بحث خونه ایرانی، بحث چیدمان داخلیش بود تا معماری بله. حالا بیرون
همان چیدمان داخلی رو هم ما میتوانیم
ولی من از همان مشکلی که اونجا داشت این بود که حالا یه مشکل فرهنگی هم ما داریم. من میشناسم کسی که حاضره بره 1,000,000 خورده هزینه کریستال خارجی بکنه ولی به جاش نره مثلا 15,000 تومان بده چند تازه مثلا دو دست
اونا کمتر شده البته
اون بلوره کاوهی که مثلا کمتر. میاد بغل اتوبان ولی... با طرح رایگان میده دست مردم که از ابتدایش با سیاه نمایی تبلیغاتیه رو که شما نمیتونی باش خونتو بچینی به اون کسی که میاد خونت بگی که من یه آدم خوش سلیقه‌ام. اون کریستال چکسلواکیه که شما وقتی میذاری به عنوان یه عامل فخر توی خونت ازش استفاده میکنی.
دقیقاً ما فقط اینم یاد نگرفتیم که خب بگیم اون به قول شما اون عامل فخر میتونه صنایع دستی قشنگی باشه که
خب
بعد فکر و اندیشه بشه. و هنر.
حالا من فکر میکنم چون وقتمون هم محدود هستش، دوستان در هر کدوم در حد 3-4 دقیقه بیشتر، 4 دقیقه 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم صحبت بکنیم، اینی که واقعا راهکار بدیم. ببین وقتی صحبت از صنایع دستی ایرانی میکنیم، اصلا خود من الان میخوام خرید کنم، خب من کجا میتونم اینا رو ببینم؟ آیا باید بیفتم تو خیابونای مختلف؟ یه موقعی میگفتن خیابان ویلا، من امروز اتفاقا سازمان میراث بودم، این تابلو گذر صنایع دستی رو داشتم نگاه میکردم و با خودم فکر میکردم که مثلا این نجات اللهی، موقع فکر کردم مثلا این نجات اللهی خب چه شخصیتی بودن، یا مثلا این گذر صنایع دستی چه اسمیه که مثلا بر... یا مثلا خیابان ویلا، همجوری فکر میکردم. تو جنبندی که با خودم داشتم اینه که یه موقعی دفاتر فروش هواپیمایی اطراف بودن، ما بل اجبار میبایست برای خرید بلیت کاغذیمون به اون خیابون میومدیم میرفتیم، پس من بل اجبار باید میومدم اونجا که این کارو بکنم، سوغات هم میخریدم. آیا من امروز باید از غرب تهران بیام در خیابون ویلا یک چیزی بخرم؟ آیا من بعد از شرق تهران بیام؟ آیا من الان امشب تصمیم گرفتم یه چیزی بخرم؟ آیا ما دسترسی کجا من میتونم ببینم؟ آیا ما پاساژ خاصی داریم؟ آیا مرکز خاصی داریم؟
همون بحث بازار داخلی که من خدمت شما عرض کردم.
بازار داخلی آقای دکتر، من الان سایت خاصی داریم که اینا ارائه باشه با قیمتش؟ اصلا من فرصت ندارم تو این ترافیک برم بتونم اینو دلیوری برای من بیارن. چطور مثلا سایت
داریم سایت های فروش صنایع دستی،
ولی بحث اطمینان دیگه، یعنی یه بحث. حالا من اینجا توی جمع بندی، حالا
ببخشید صحبت شما تموم شد دیگه، من در خدمت هستم.
قسمت آخر بفرمایید. ما توی بحث سیاست گذاری کلان، حالا با توجه به اون حوزه پژوهشی خودم عرض کنم، ما از سال 47 که یک مرکز صنایع دستی توی وزارت اقتصاد وقت ایجاد شد، صنایع دستی توی سیستم نظام حکمرانی ما